بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با نظریه‌ای که مطرح کردیم از نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، دو سه نکته در جلسات قبل بیان شد. نکته اول این بود که در فلسفه قدیم یا فلسفه ارسطویی با توجه به شاخه‌های مختلفی که دارد، تنها در فلسفه اولا یکی از شاخه‌های آن است و در فلسفه طبیعی یعنی طبیعت شناسی می توانیم بگوییم وجود یعنی وجود عینی ملاک حق و معیار حقیقت. اما در سایر شاخه‌های فلسفه ارسطویی مثل ریاضیات و حکمت عملی این سخن سخن درستی نیست. نکته اول. نکته دوم این بود که اصولاً در فلسفه سنتی و قدیم و ارسطویی ملاک صدق و کذب در قضایا یا ملاک حقیقت و خطا در ادراک نفس الامر به شمار آمده و نفس الامر هم شامل وجود عینی و خارجی می شود و هم شامل وجود ذهنی و هم شامل امور اعتباریات. ولذا قضایای مختلف، قضایای حقیقیه، ذهنیه، خارجیه، اعتباریه و منطقیه، قضایای منطقی، همه اینها ملاک صدق و کذبشان یا ملاک حقیقت و خطا در آنها نفس الامر است. اما نفس الامر در مورد قضایای منطقی واقعیت ذهنی، وجود ذهنی، در مورد قضایای حقیقیه و خارجیه واقعیت عینی، حالا با تفاوتی که عرض کردیم بین این دو تا وجود داره، و در قضایای اعتباریه، امور اعتباری که از حوزه بایدها و نبایدها هستند، نفس الامر همون امر اعتباری که عرض کردیم. البته امر اعتباری یک مبنای یا منشأ و خاصگاه حقیقی دارد، عینی دارد. حالا یا اون خاصگاه عینی منشأ اون امور اعتباری است، وهمی و خیالی است یا عقلانی. این هم توضیحات بود که در این قسمت عرض کردیم. و نکته سوم این بود که این سخن که گفته شده است در عصر جدید و بعد از دکارت، تفکر در حقیقت مرجع تعیین و یا تمیز حقیقت و خطا و حق و باطل شد و یک مرجع پیشینی یا معیار قبلی به رسمیت شناخته نشد، حس کردیم که این اگر مقصود این است که تفکر در مقام جعل و ساختن و ایجاد معیار برای حق و باطل و حقیقت و خطا باشه، مقصود این باشه، این درست نیست. دلیلش رو هم عرض کردیم که چرا درست نیست، زیرا که تفکر یک شأنی از شؤون انسان است و انسان خود یک موجود وابسته است در واقعیتش. بنابراین ما نمیتوانیم بپذیریم که انسان و تفکر انسان در جایگاه جعل و ساختن و تعیین ملاک حق و باطل باشد. اون چرا که میشود برای تفکر قائل شد و شأنی که او داره شناختن و تشخیص دادنه. بله ما این مقدار قائلیم، البته این هم نه به صورت بالجمله و فراگیر. این نکته را هم اضافه می کنم، ما تفکر را در این مقام برای شأن تشخیص دهندگی و شناختن قائل هستیم، البته اونم در جمله در بعضی از ساحت‌ها و مسائل، نه در همه امور. حتما عقل به وحی هم نیازمنده. خب و بنابراین تفسیر دوم، یعنی اینکه شأن تفکر شأن معرفتی و شناختن است نه جهل و ایجاد، این دیگه اختصاص به فلسفه قدیم و جدید نداره. در زمان گذشته همین بوده، امروز هم همین. البته اون چرا که ما داریم حالا عرض می کنیم، این نکته را امرت بفرمایید، اون چرا که داریم عرض می کنیم، ما سلب یک دیدگاه کلی را داریم می کنیم. یعنی این که یک کسی بگوید مرزبندی بکنه تاریخ تفکر فلسفی را قبل از دکارت بعد از دکارت، و بگوید از دکارت به این طرف در عصر جدید ملاک پیشینی، معیار پیشینی کنار گذاشته شد و تفکر در جایگاه جعل ملاک و معیار نشست، این را ما داریم به عنوان یک حرف کلی رد می کنیم. اما قبول داریم که در عصر جدید و مثلا در دنیای غرب نحله هایی پیدا شد و فلسفه هایی پیدا شد که اینا سبره اومانیستی و یا الحادی داشتن. بله معتقدیم به این معنا، منکر این نیستیم که در دنیای جدید، قدیم هم بوده ولی حالا در عصر جدید روشنتر و مشخصتر، متفکرانی پیدا شدن که اینها موضع اومانیستی داشتن یا مبنای الحادی و ماتریالیستی داشتن. طبعاً هر فیلسوفی یا هر متفکری که موضع جهانبینی او جهانبینی الحادی و ماتریالیستی باشد، بله اون همه چیز را به انسان نسبت میده، چون به یک مبدع ماورایی مثلا خداوند اعتقاد نداره. همچنین اون کسانی که مبناشون اومانیستی بوده است، یعنی انسان مداری، اصالت انسان، که ولو به یک سلسله امور ما برای انسانی هم معتقد باشن، اما میگوین که به دقیقت معتقد به خودبسندگی عقل آدمی هستن و گاهی یک تفکری از یک تفکری یاد میشود در غرب به نام دئیسم. دئیسم یعنی کسانی که منکر وجود خدا هم نیستن، رد نمی کنن، اما در مورد بایدها و نبایدها و خط مشی زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و مانند آن به وحی به عنوان یک مرجع معرفتی قائل نیستند. یعنی میگوین عقل آدمی کافی به خودبسندگی عقل معتقدند. این هم یک موضوع است، این اومانیستیه و دئیسم همونطوری که عرض کردم. بله اینا بودن، اما آیا ما میتوانیم به عنوان یک نگرش فراگیر معرف جهان امروز و عصر جدید اینها را بگوییم و بیان بکنیم؟ عرض بنده این است که نمیتونیم این کار بکنیم. باید بگوییم که همچنان متفکرانی هستند که مانند به گذشته به مسئله نفس الامر، مسئله واقعیت اعتقاد دارند. بله کسانی هم هستند که موضع دیگری اتخاذ کردند، ما با اونا باید بحث کنیم. اما این که بیاییم در یک گزارش، چون ایشون در مقام گزارش برآمده، گزارش کرده است از فلسفه قدیم و از فلسفه جدید. عرض بنده این است که این گزارش یک گزارش درست و مطابق با اون چیزی که هست کاملا نیست. این تا اینجا چند نکته ای که عرض کرد. حالا نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم و نکته خیلی اساسی و مهمی است این است که آیا واقعا دکارت و پیروان او همونطوری که ایشان گزارش کردن فلسفه را از وجود رها کردن و آن را به فکر و اندیشه وابسته نمودند؟ به عبارت دیگر آیا آقای دکارت و پیروان او موضوع تفکر و پژوهش فلسفی را تغییر دادند که تا دیروز فیلسوفان درباره وجود پژوهش می کردند و مطالعه می کردند و می خواستن احکام واقعیت وجود را بیان بکنند، اما از زمان آقای دکارت و توسط ایشان رسالت فلسفه بیان احکام فکر شد، بیان خصوصیات فکر و اندیشه شد که دیگه کاری به کار وجود و واقعیت ورای ذهن و فکر ندارن. این یک سوالی است که واقعا آیا وقتی که ما به آثار دکارت رجوع میکنیم این مطلب را میابیم که این کاری ایشون کرده و اصلا چنین انگیزه ای داشته؟ این یک سوالی است. پاسخ این پرسش منفی است. وقتی که ما به آثار دکارت رجوع کنیم یا به کتابهای تاریخ فلسفه که تحلیل کردند، گزارش کردند و تحلیل کردند سیر تفکر فلسفه جدید را درباره دکارت و مانند او بحث کردند، می‌بینیم اینطور نیست. حالا لازم هست یه مقدار این مطلب را بنده باز کنم، توضیح بدم که ببینید به چیز و دکارت چه کار کرده. در عصر دکارت که ایشان در قرن 16 میلادی به عنوان یک متفکر شخصیت پربلند آوازه مطرح شد و از او به عنوان یکی از مؤسسان علم جدید و تفکر جدید هم نام میبرند، شخصیت برجسته ای هم در جایگاه خودش بوده و تعلق خاطر زیادی هم به ریاضیات ایشان داشته، یعنی در دانشگاهی که در نافلش تحصیل میکرده است استادی به نام کلاویوس ایشون داشته، اون استاد ریاضیات بوده و آقای دکارت کاملا تحت تأثیر افکار و اندیشه های این استاد قرار گرفته و به ریاضیات خیلی علاقه مند شده و بعدا هم در حوزه ریاضیات خود صاحب نظر و مبتکر بوده. در عصر ایشان در همون قرن 16 میلادی که خدمتتون اشاره کردم مستحضر هستی اوج رنسانس، یعنی این دورانی است که اصطلاحا بهش میگن رنسانس. رنسانس این نوزایی، نو اندیشی، نو گرایی، نوزایی علمی. این دورانی بود که پشت سر و بعد از قرون وسطا قرار داشت که از نیمه دوم قرن 14 شروع شد. این رنسانس از نظر تاریخی از نیمه دوم قرن 14 گرفته هاش به اصطلاح خورد و شروع شد، در قرن 15 و 16 دیگه اوج گرفت. یک نگاه منفی به قرون وسطا پیدا شد در ذهنیت بشر غربی که البته این علل و عوامل گوناگونی داره. در بحثایی که ما سالهای قبل داشتیم درباره ریشه های سکولاریزم، اگر خاطر شریفتون باشه دوستانی که خدمتشون بودیم، در زمینه مبانی سکولاریزم بحث میکردیم، اینا رو مفصل بررسی کردیم و در همین کتاب نقد مبانی سکولاریزم هم چاپ شده آمده. علل و عوامل گوناگونی وجود داشت، بعضیش مربوط به کلیسا و نمایندگان مذهب مسیحیت بود، کلیسا بود، کشیش ها و عالمان دین مسیحی بود، بعضی هاش هم مربوط به مستکران جدید بود. روی هم رفته علل و عوامل گوناگونی منشه این بدبینی نسبت به تفکر قرون وسطا، هم تفکر دینیش هم تفکر فلسفیش، به وجود آمد که یقینا رفتارهای غیر منطقی و دور از خرد و دور از علم کلیسا سهم خیلی موثری در این قضیه داشت. دنیاگرایی آنها که مستند این مطالب را هم اونجا عرض کردیم، بعضی از این عالمان دین مسیحی فقط و فقط به جمع‌آوری مال و ثروت و اینها می‌اندیشیدند و از راه دین متأسفانه از وسیله دین برای این هدف استفاده می‌کردند. و واقعاً چه ضربه‌هایی است که گاهی به اصطلاح دوش بدتر از دشمن می‌داند دیگه. عالم دین خدای نکرده اگر از مسیر معنویت منحرف بشه و به مسائل مادی و دنیوی روی بیاورد، خطرش دوچندان و مضاعف میشه. خداوند انشاءالله همه ما را از این خطرات شیطانی و آفات شیطانی حفظ بفرماید که اگر خلاصه آبی نمی آوریم برای دین، سبوی دین را دیگه ما نشکنیم. در حال یک تفکر ضد فلسفی و دینی به وجود آمده بود و چون دقت بفرمایید، و چون این تفکر قرون وسطایی هم خود را به دین منسوب می کرد و هم به فلسفه ارسطویی، اون چه که در این دوران حاکم بود به عنوان اندیشه فلسفی، اون را به ارسطو نسبت می دادن عمدتا، یعنی اندیشه افلاطونی کم تر رواج داشت، اندیشه ارسطویی مطرح بود، به دین هم که منتسب می کردن. لذا یک نحو بدبینی و گریز هم نسبت به فلسفه به وجود آمد و هم نسبت به دین، و در نتیجه یک شکاکیت جدیدی رخ داد. یک فیلسوفی هست که مروج شکاکیت در این دوران بود، یعنی همون شکاکیت قدیم فیرهون، اگر اسم این شخص نیده باشید، شک فیرهونی، فیرهون در به اصطلاح یونان عصر قدیم مروج شکاکیت بود. یک فیلسوفی هم در این دوران پیدا شده بود به نام آقای مونتنی که در همین عصر دکارت زندگی میکرد و ایشان معتقد بود که انسان به هیچ اطمینانی و به هیچ یقینی نمیتونه برسه و حکیم به قول ایشان، حکیم کسی است که اذعان کند به این که به اطمینان و معرفت نمیرسد. مثلا حکمت را سلبی تعریف میکرد. حکمت یعنی نرسیدن به اطمینان. آدم منصفیشون میگفت اگر منصفانه بخواد داوری بکنه اینه که بگوید آما به اطمینان و یقین نمیرسیم، راهی به یقین نداد. در یک چنین شرایطی که شکاکیت بروز و ظهور پیدا کرده بود و ترویج میشد، آقای دکارت از میشود که ظهور کرد. و در صد خوب دقت کنید، انگیزه دکارت یک انگیزه کاملا دینی، انگیزه مقدس، انگیزه خوب، قابل دفاع. ایشان برای مبارزه با این شکاکیت به چاره اندیشی افتاد، به فکر افتاد چیکار باید کنه. دید اگر بنا باشه همان روش پیشین و سنتی فلسفه را به کار بگیره، خریدار نداره. ذهنیت بشر عصر او نسبت به فلسفه قدیم، فلسفه سنتی، ذهنیت منفی، پس نمیتواند از اون طریق وارد این عرصه بشه و دفاع بکنه از یقین و یقین گرایی. لذا آقای دکارت از فیلسوفان رئالیست، خود دکارت از شخصیت ها و فیلسوفانی است که طرفدار رئالیسم هست، یعنی معتقد به این که ما واقعیتی برای ذهن داریم، یک این واقعیت قابل شناخت است، دو به یقین میتوانیم برسیم، سه سه آموزه را آقای دکارت معتقده هم واقعیتی وجود دارد ورای ذهن ما و هم قابل معرفته در مقابل سوفسطائیان و منکران واقعیت، و هم میتوان به یقین برسیم در مقابل شکاکان. موضع ایشون اینه. خب اون نوآوری که دکارت داره در چیست؟ نوآوری دکارت بیش از آن که در موضوع فلسفه باشد در روش و منهج یا متد فلسفه. چطور؟ ایشان گفت آقا در بین علوم، البته اینایی که من دارم عرض میکنم، دکارت در همه اینها مبتکر نیست. قبل از ایشون هم کسانی پیدا شد، من این حرفها را تمامیش گفتم، ولی کسی که اینا را پرداخت، تبیین کرد، مطرح کرد، به ثمرات و به لوازم و پیامدهای آنها توجه کرد دکارت. و الا ریشه های این حرفها در سخنان قفلیس آگوستین و دیگران هم آمده، مثل حرفایی که مثلا ابوالحسن اشعری میگن چسب نظریه ابوالحسن اشعری است. چسب به عنوان یک نظریه مابین جبر و تقریر، و این از ابتکارات اونی، ولی او پرداخت کرده این مطلب را، این را تبیین کرده، ترویج کرده، به نام او معروف شده. ما از این چیزها داریم دیگه در جاهایی. خب هر کی که دکارت زد این بود، او آقا آیا، خوب دقت کنید، آیا به طور کلی ما معرفت یقینی داریم یا نداریم؟ حالا خواه در فلسفه یا غیر فلسفه، طور کلی. خب بله، ما ریاضیات را داریم و دیگه در ریاضیات نمیتونیم شک بکنیم در قضایای ریاضی. این که مثلا مجموع زاویه های مثلث دو تا قائمه هست و مجموع حاصل جمع دو چهاره، مگه در اینا تردید داریم؟ لذا آمد به الگوی ریاضیات روی آورد و گفت ما یقیناً بدون شک در حوزه علوم بشر در زمینه ریاضیات دارای یقین و اطمینان هستیم، دیگه اینا قابل خدشه نیستن. خب آیا می توانیم الگوی ریاضیات را در فلسفه، در حوزه شناخت واقعیت و حقیقت عینی هم به کار بگیریم یا نه؟ بعدش آقای دکارت گفت بله. اگر از ارسطو بپرسی میگه نه. ارسطو معتقد است علوم موضوعاتشون مختلفه. حساب یه موضوع داره، هندسه یه موضوع داره، طبیعیات موضوعی داره، الهیات موضوعی داره، و چون موضوعات علوم مختلف هم، روش‌هاشون هم چیه؟ این یکی از اصول منطق ارسطوییه، به تمایز علوم، به تمایز چیه؟ به تمایز موضوعات آنهاست. خدا رحمت منشأ مطهری هم در این جلد دوم اصول فلسفه و روش رئالیسم اونجا این مطلب را داره که میگه بهترین معیار برای روش شناسی علوم موضوعات علومه. اگر موضوع علم یک حقیقت غیر جسمی است و حسی است، باید روشش هم روش غیر حسی باشه. اگر موضوع از یک حقیقت حسی مادی است، باید روشش هم حسی باشه. خب این یک مبنای بالاخره ارسطویی دیگه، فلسفه ارسطویی، منطق ارسطویی. ولی دکارت گفت نه. اصلا تصمیمی که ایشون گرفت، حالا بعد میگن یه خوابی هم دیده و من الهام شد که اصلا باید این کار رو من بکنم، این هم نقل کردن در تاریخ زندگی او، میگن یک خلسه‌ای براش رخ داده در عالم رویا، مثل اینکه به خودش احساس کرده که به او یه مأموریت داده شده که باید یک کاری در برای بشر در زمینه فکر و فلسفه و اینا انجام بده و اقدام کرد. تصمیمی که ایشون گرفت این بود، گفت من تمام علوم را به ریاضیات برمیگردانم، تمام علوم را، یعنی برمیگردانم نه این است که موضوعات اونها را کلن نادیده میگیرم، نه، گفت روشی که در ریاضیات اعمال میشود من اون روش را در سایر علوم هم به کار میگیرم تا به یقین برسم. چون در ریاضیات ما به یقین میرسیم و معرفت یقینی داریم، پس اگر ما روش ریاضیات را در فلسفه هم به کار بگیریم، در طبیعت شناسی هم به کار بگیریم، به یقین میتونیم برسیم. این در واقع موضعی است که دکارت در مقابل شکگرایی عصر خود اعلام کرد. خب بعد گفت اگر ما روش ریاضیات را تحلیل کنیم، ببینیم در ریاضیات چه ویژگی های وجود دارد که ما را به یقین میرساند، اون ویژگی ها مهمه. گفت سه ویژگی در ریاضیات، در گزاره های ریاضی، هر گزاره ای را که مربوط به ریاضیاته، چون میدونید قبلا هم عرض کردیم شما هم مستحضر هستید، ریاضیات موضوعی در عالم ذهن شکل میگیره گرچه منطبق میشه بر واقعیت های خاری. خب ما در گزاره های ریاضی سه ویژگی میبینیم. یکی وضوح هست، یعنی مفاهیم ریاضی برای ذهن ما واضح هست، ابهام ندارن. یک تمایز است، یعنی این مفهوم ریاضی از سایر مفاهیم و سایر امور جداست، متمایزه، این جنبه سلبی. اگر این مفهوم مثلا مثلثه، قطعا دایره نیست، مربع نیست، مکعب نیست، اونا نیست، هم میدانیم چیه، این میشه وضوح. یعنی مثلث را وقتی تصویر میکنیم برامون روشنه، یه سلسله، یه شکل سلسله. بعد متمایز هم هست، یعنی مرزبندی بین او و سایر مفاهیم با دایره و با مربع و با مثلا اشکال دیگه. خب این هم دوتا، پس یکی وضوحه، یکی تمایزه، یکی هم بداهت. هر مفهوم ریاضی رو وقتی که ذهن ما تصور میکنه، از اونجا که در خود ذهن شکل میگیره، بدیهیه دیگه، تأمل و تفکر و اینا نمیخواد، اصلا واضحه، به طور بدیهی بداهت. این بداهت به نظرم مقصودش تصدیقه، اون وضوح تصوره. شما بفهمید آه وضوح را که اول گفت، تمایز را هم که گفتیم، بداهت دیگه چه کاره است؟ به نظر میاد وضوح در مرتبه تصوره و بداهت در مرتبه تصدیقه. ما این را تصدیق میکنیم بدیهی را را خیلی. حالا چه گفت؟ گفت ما این شما گفت از من طلب داری، اعلام کرد دیگه تو اون رساله تأملات، فارسی ترجمه شده آقای دکتر احمدی، تأملات دکار، تأملات در فلسفه اولا، همین ملاحظه تأملی ملاحظه نکرده، این ترجمه شده، که را خطاب کرده و نوشته است به روحانیون کلیسا، علمای کلیسا، که میگه قصه نخورید، ناراحت نباشید، اگر الان شما با بن‌بست و بحران شکاکیت مواجه شده اید و حربه ها و تلاش های شما هم بر اساس فلسفه پیشین به نتیجه نمیرسه و از شما نمیخرم، من براتون راه جدید آوردم. یا اونجا اعلان کرده چیزی شبیه اون حرف ملا صدرا است که فرموده است که من به همه الهیون و ملیون منت دارم، یعنی متکلمان منت میگذارم، منت دارم، باید منت من رو بکشم. چرا؟ زیرا من بر اساس حرکت جوهری ماده یک راهی را جلوشون گذاشتم که حدوث عالم را بتونم اثبات کنم به راحتی. این حدوث عالم که این متکلمان عالمان دین میخواستن اثبات کنن بر مبنایش وجود خدا را نتیجه بگیرن، مشکل داشتن، راه های ناهمواری میرفتن. من منت دارم، این را ایشون در جلد 5 اذکار و در یک رساله ای هم در رساله حدوث در مجموعه رسائلشون بیان کرد. حال دکارت هم رسالهش همینه. البته کلیسا با تردید داره نگاه میکنه، خیلی استقبال نمی کنن، الان نباید مطالعه بفرمون. این اون چیزیست که دکارت در صدر بود. خب حالا چکار کرد؟ خوب دقت کنید، اینجا دیگه جای سوال نیست، داره من توضیح و تقدیم کامل بشه. بعد دکارت آمد گفت خوب دقت کنید، برای من ببینید کجای مسئله تغییر کرده و دکارت کجا تغییر داده. آقای دکارت آمد گفت من باید سه چیز را اثبات کنم برای اثبات سه چیز فلسفی، یعنی سه مطلب فلسفی با این متدولوژی و با این الگو اقدام کرد. گفت طلب شما، من با ویژگی های وضوح و تمایز و بداهت این مسائل فلسفی را با شما اثبات کنم. این مسائل فلسفی که دیگران به روش های دیگری اثبات میکردن، من با این روش اثبات میکنم، این رو یادیش میکنم. شما چی میگید؟ یک، وجود خودم، حالا من هستم یا نیستم، باید این رو اثباتش کنم. یک. دو، وجود خدا به عنوان یک حقیقتی که پیوسته در فلسفه، مثلا در فلسفه الهی مطرح بوده. یکی هم عالم ماده در مقابل سوپرسایان که میگن چیزی در خارج اون اثبات. این سه مطلب را ایشان در صدد برآورد. بفهمید؟ پس دکارت در صدد اثبات سه مسئله کلام و مهم که در فلسفه پیوسته مطرح بوده ایشون برآمد. یکی من خودم هستم، عالم طبیعتم هست، خدا هم هست.
بله، من یک حرف را اینجا بگم که اگر کسی بگوید، عرضم انشاءالله عنایت بفرمایید، اگر کسی بگوید دفاع از فلسفه را از پژوهش درباره وجود مطلق یا مطلق وجود، اون وجود ما هو وجود، از این جدا کرد، حرف درست این حرف درست ببینید؟ دقیقه دکارت دیگه الان این نیست که درباره وجود من حیث و وجود یا موجود من حیث و وجود بحث کنه، همون چیزی که در فلسفه ارسطویی مطرح بوده، اومده سه مسئله شاخص را مطرح کرده: من، جهان، خدا. اما البته من و جهان و خدا ذهنی نیست، من و خدا و جهانی که وجود چه داره؟ عینی داره. پس اگر این سخنی که آقای شبستری گفته که دکارت آمد فلسفه را از وجود رها کرد، اگر میگوید از مطلق رها کرد، غلطه. این دیگه اصلا سر و کار با وجود عینی نداره، نه از خدا داره بحث میکنه، خدا وجود عینی داره، از من بحث میکنه، وجود عینی داره، و از جهان وجود عینی داره. یه هر درست نیست. اگر بگوید از آن وجود من حیث هو و وجود که احکام کلیه که در فلسفه، بله این دکارت این نفر هر درست، ولی مهم اینه که آقای دکارت یک روش نوین را مطرح کرده که عرض کردم. خب حالا چکار کرد دیگه؟ اینجا هاش رو شاید مستحضر هستید میدانید. خب من اول باید وجود خودم رو اثبات کنم و شک روشی یا شک دستور رو هم شیوه کار خودش قرار داد. خب من درباره هر چیزی که تا حال تصدیق کردن و قبول کردن من شک میکنم، اظهار شک میکنم. داریم این رو میشونم شک دستوری. به قول استاد علامه جعفری به این میگن شک گذرگاهی، نه شک ایستگاهی. آقای دکارت در مقابل منتنی ایستاد. منتنی شکش ایستگاهی بود، یعنی تو شک وای شده بود، ایست کرده، توقفگاه بود. دکارت شک به معنا، شک به معنا ایستگاه، توقفگاه رو رد کرد، اما یه شک گذرگاهی را کشید جلو. چرا؟ تا بتواند به یقین مطلوبش برسه. خب من در همه چی شک میکنم، میتونم شک کنم، در همه چیز میتوانم شک کنم، احتمال بدم دارم اشتباه میکنم، اما در این که دیگه دارم شک میکنم نمیتونم شک کنم. خب دقت کنید، خب دیگه من هر چی به خودم فشار بیارم که در این که دارم شک میکنم هم شک کنم، میبینم نمیتونم، این دیگه نمیشه، این شک پذیر نیست. این شد بنیاد گزاره بنیادی آزکار. خب شک میکنم یعنی فکر میکنم، تو شکم فکر دیگه، شک میکنم یعنی فکر میکنم، پس هستم. نمیشه که شک بکنم و نباشم، که من میگه نباشه چطور شک بکنم؟ گفت اگر بگویید شاید دارم فریب میخورم من، خب باشه، من به نخرم منم که دارم فریب میخورم دیگه، اگه نیستم که فریب خوردم معنی نداره که. خب اگر تمام دنیا هم جمع بشه بگم آقا احتمال نمیشه دارید فریب میخورید، میگم چرا؟ احتمال میدهم، دارم مرا فریب میدهن، اما دارم منو فریب میدن. لذا به این نتیجه که من هستم دیگه، در من هستم بحث هست. من هم واضحم، هم متمایزم، هم چی هستم؟ هم دلیلیم. گفت بسم الله. اون ویژگی ریاضی که گفتم باید ما در مسائل فلسفی پیاده بکنیم، این در وجود خودم مطرح هست که می اندیشم، معروف دیگه قضیه یا آقای دکارت، می اندیشم پس هستم، یا شک می کنم پس من وجود دارم. از اینجا شروع کرد، بعد رفت وجود خدا را اثبات کرد. حالا برهان داره دیگه، برهان ها و بیان ها که اینا اینجا مطرح شده. بعد از اینکه خدا را اثبات کرد، جهان را اثبات کرد. این عجیبه، این شیوه جدیدی، البته اگر قبول باشه، دیگران از وجود عالم وجود خدا را اثبات میکردن، نه دکارت اول بعد از اینکه خودش را اثبات کرد که من هستم، وجود خداوند را هم اثبات کرد. چند تا بیان داره، حالا چون الان مجالش نیست که من بخوام عرض بکنم، چند تا برهانشون داره و شاید شما این شنیده باشید، بهش میگن برهان وجودی، آنتولوژی، برهان وجودی، نه تمرین، برهان وجودی دکارت. که قبل از دکارت آنسلم مطرح کرده، ولی خب ایشون به گونه دیگه ای را تقریر کرده و برهان های دیگر هم داره. بعد از اینکه خدا را اثبات کرد به عنوان موجود حکیم و دانا، اون وقت اومد جهان طبیعت را هم واقعیتش را اثبات کرد که گفت من از ماده تصویر دارم، جرم تصویر دارم، این جرم و این تصویر را خودم نساختم، مقدماتشه، باید از جانب خدا ساخته شده باشه. خدا هم چون حکیم و علیم فریبکار نیست، پس این مفاهیمی که در ذهن من ایجاد میکند به نام ماده، به نام جسم و به خواست جسم، اینا درسته، اینا واقع بیان واقعیت میکنه. در حقیقت آقای دکارت جهان واقع را از یک موضع کلامی اثبات کرده، اینا همه تازه است واقعا. حالا قبوله قبول نیست، اینا نقد داره، نقد داره نداره، بحث آخریست، من در مقام اونو نیستم. پس حاصل عرض بنده اینه که این گزارشی که درباره دکارت داده شده که آقای دکارت آمد فلسفه را از وجود جدا کرد، به فکر متعلق ساخت و دایر مدار فکر شد و بعد ملاک حقیقت را هم به خود فکر احاله داد که بخواد این را بسازه، ملاک پیشینی اینا درست نیست. اون چه که در اینجا درسته دو نکته از کرد کردم، یکی این که آقای دکارت اون شیوه بحث را که درباره وجود به نحو مطلق، یعنی موجود به ماه و موجود مورد بحث بود، اینو کنار گذاشت. حالا هر دلیلی آمد درباره سه مسئله مشخص از مسائل فلسفه که عرض کردم، وجود انسان، وجود جهان، وجود خداست، اینا وارد بحث درباره اینها شد. کما اینکه حالا بعدها کانت هم همین کار رو کرده، بعد این جلوتر شما به کانت هم که میرسید اونم تقریبا مشخصا آمده یک مسائل مثل وجود نفس و حیات ابدی و همینطور وجود خدا و اینا رو مطرح کرده و بحث کرد با یه سبک دیگه. پس این یه نکته است. اما بالاخره خدایی که دکارت بحث میکنه این نیت داره، منی که ازش بحث میکنه واقعیت خارجی داره و جهان هم هست. در نتیجه ملاک حق و باطل و حقیقت و خطا در این موارد آیا ذهن است یا عین است؟ مثلا عین دیگه. اگر بخواد گزاره او درباره خدا گزاره درستی باشه، باید بیان واقع عینی بکنه. این نفس الامر واقع عینی بیرنه. نکته دوم اینه که آقای دکارت مدعی شد که می تواند با بهره‌گیری از روش ریاضیات تمام علوم را مورد بحث قرار بده و مدعی شد که علوم را میشه یک جا کرد، به یک وحدت انگاری در علوم به لحاظ روش معتقد شد. این هم عرض دیگری و اونم روش ریاضیاته که توضیح خدمت شما عرض کردم. پس ما نمی توانیم بگوییم دکارت درباره ملاک حقیقت و خطا نفس الامر قدما را یا وجود و واقعیت عینی قدما را کنار گذاشته و آمده یه چیز دیگری را به نام این که ذهن و فکر خود بساز ملاک را، نه این مثلا واقعا با حرفایی که آقای دکارت داره جور در نمیاد. اگر شما خواستید ملاحظه بکنید الان غیر از کتابهای خود ایشان آقای دکارت که مقدارش چاپ شده در دسترس هست، اگر علاقه داشتید وقت کردید هر جور مایل بودید، به جلد چهارم تاریخ فلسفه آقای کاپلستون که بلحال تاریخ فلسفه قدی که از بهترین ها همین کتاب آقای کاپلستونه، این جلد چهارم از دکارت تا لایبنیتز، این در این باره میتوانه رجوع بفرمایید. این قسمت اول مباحث مربوط به دکارت، این مطالبی که بنده عرض کردم اونجا آمده. غیر از این کتاب، این کتاب هم خیلی بحثای خوبی داره، کتاب نقد تفکر فلسفی غرب آقای اتین ژیلسون و ترجمه آقای دکتر احمد احمدی. ایشون در سه فصل مطالب دکارت را بحث کرده و همین اصالت ریاضیات ایشون که من اشارات کردم خیلی روشن تبیین و تقریر کرده. می توانید به این کتاب هم رجوع کنید. این هم راجع به این نکته ای که در خصوص دکارت بود. من نکته پایانی را هم دیگه عرض کنم، این بحث را پروندهش را ببندیم. نکته پایانی هم در یک دو دقیقه قسمت شما عرض می کنم این است که اشاره هم در واقع شد که ما در دنیای امروز و حالا در دنیای غرب اگر مقصود باشه، خب تحولاتی هم در اونجا از این رخ داده است در حوزه فلسفه. اگر بخواهیم واقع بینانه ما گزارش بدهیم، قبول میکنیم، باید قبول بکنیم که مکتبهای فلسفی پیدا شد در حوزه معرفت شناسی که به ملاک صدق یا ملاک حقیقت و خطا را نفس الامر واقعی نمیدونن. ما قبول داریم. مثلا کیا؟ مثلا ماتریالیست ها همونطوری که عرض کردم، اونا به نسبیت قائلن، اصلا حقیقت را نسبی میدونن، نه فهم را نسبی میدونن، اصلا خود حقیقت را امر نسبی و متغیر میدونن. چرا؟ زیرا فکر را امر مادی میدونن. اینا مبناشون خیلی روشنه. فکر امر مادی، چون اصلا غیر از ماده چیزی ما نداریم، اونا معتقد نیستن. و تغییر از احکام فراگیر و لوازم ماده است، بنابراین همه چیز در تغییر دیگه. چهار اصلمون آلون دارن، یکی از اون اصول همین اصل تحول تغییر عمومی، همه چیز متغیر است. فکر هم همینجور، اندیشه هم همینجور. بحث نسبتا مفصلی در جلد اول کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله چهارم اگر خواستید وجود بفرمایید، شاید متحر اونجا بحث مفصلی. یکی هم کسانی که ملاک صدق را در قضایا و در معرفت مصلحت می دانند، پراگماتیسم، فلسفه چی؟ پراگماتیسم، که به فائده گرایی، به مصلحت یا فائده گرایی، اگر میخوایم ببینیم یک قضیه درسته یا نه، ببینیم فائده داره یا نه. اگر فائده دارد، منتج نتیجه است برای زندگی بشر، این میشه حقیقت. اگر نداشته باشه، این میشه خطا. بله، کسانی که ملاک حقیقت و خطا را نفس الامر ندانند، واقعیت ندانند، هم وجود دارند، مثل یکی دو نمونه اینایی که من عرض کردم، ولی همچنان مکتب رئالیسم و طرفداران نفس الامر و طرفداران این که واقعیت عینی و یا واقعیت به معنای عامش معیار صدق و کذبه، همچنان طرفداران فراوان داره. شما اگر به حوزه علوم، مثلا علوم تجربی، طبیعت شناسی، فیزیک، زیست شناسی، حتی واقعا این بحثایی که دارم عرض میکنم، یک کتاب هم معرفی بکنم، یه وقت خواستید ببینید، ملاحظه فرمایید، این کتاب علم و دین نوشته های ایان بارگور، ترجمه آقای خرمشاهی، این هم تو این قسمت ها مطالبش فراوان داره، چون اصلا علم و دین را از قرون وسطا شروع کرده تا این عصر جدید، تعامل های اینها، تعارض های اینها، برخورد های اینها، اینا رو بیان کرده ایشان. واقعا وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه اون نگرش غالب در بین دانشمندان و متفکران این است که برای اندیشه های معرفتی و علمی واقعیت قائلند. صرف این که ما به فن برسیم، پیشبینی بکنیم، مهار بکنیم، زندگی را سامان بدهیم، اینا نیست. بله، از علوم نتایج عملی در زندگی گرفته میشود، اما نه این است که تمام واقعیت علوم دائر مدار این فایده ها و نتایج و پیشبینی ها و فنون و این چیزا باشه. نه، اصلا صدق و کذب به معنای این که واقعا در این جهان میشناسیم. اگر درباره گیاهان حرف میزنن، یعنی واقعا واقعیت اینا میگه. اگر درباره مثلا فیزیک یا شیمی میگن، همینا میگه. این تلقی عمومی عالمان همین. و این نکته ایست که همین آقای ایان بابور از کردن ایشون هم اونجا مطرح کردن. پس بنابراین این هم سخن سایانی در این رابطه. جلسه آینده به مبنای دیگری از ایشان میپردازیم که تجربه دینی است. یکی از مبانی هم که در این بحثشان دارن تجربه دینی، انشاءالله او را مطرح خواهیم کرد. صلی الله علیه و محمد و آله.